أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثی که ام فرمودن در خدمت شما باشیم، بحث اعتقاد به مهدویت و امید به موعود و نقش آن در سبک زندگی دینی. در بحث دیشب جایگاه این اعتقاد رو مطرح کردیم و گفتیم که این اعتقاد، اعتقاد بین المللی الهیون عالم است. قرار شد که امشب سبک زندگی معتقدان به این اعتقاد رو بگیم. فرق بین اینها و دیگران چیست؟ آنها که این باور رو ندارند، زندگی آنها منتظرانه نیست. اما آنها که این باور رو دارند، منتظرانه زندگی می کنند و برجسته ترین جلوه این زندگی دین مداری است. تمام ابعاد زندگیشون رو با آیین نامه دین تنظیم می کنند. این جان کلام امشبه. سبک زندگیشون دین محورانه است. اینجا اجازه بدید اول تیتر بحثم رو با روایت مولا علی علیه السلام محضرتون شروع کنم. آدرس این روایت کمال الدین جناب شیخ صدوق هست، صفحه 203، حدیث 14. از ویژگی های مرحوم شیخ صدوق نوشتن کتاب های حدیثی تخصصی است. الا فمن ثبت منهم على دینه، کسی که در عصر غیبت استوار پای دینش وایسته، با دینش خداحافظی نکنه، ولم یقص قلبه لطول امد غیبته، به خاطر طولانی شدن غیبت حضرت سنگ دل نشه، فهو معی فی درجتی یوم القیامه، او با خود منه در جایگاهی که دارم. معنای این روایت اینه که بهشتی ها، بعضی ها سعادتشون اینه ماهی یه بار میبرندشون به زیارت امیرالمومنین، ماهی یه بار میبرندشون به زیارت سیدالشهدا. اما آدم اینطوری همراه با مولا زندگی خواهد کرد. بنابراین آنان که میخواهند منتظرانه زندگی کنند، آیین نامه دین رو در عرصه‌های مختلف پیش چشمشون دارن، از روی این آیین نامه زندگی میکنن. خب اینجا دو تا حرف. یک حرف اینه که موندن پای علم دین در عصر انتظار بسیار سخته. من برای اینکه این سختی رو براتون ترسیم کنم، دو بخش روایات براتون نوشتم. یک بخش تشبیهاتی است که تو روایات هست. اول روایتش رو بخونم، خیلی روایت جالبی است. بصائر الدرجات صفحه 84 حدیث 4، بهار الانوار هم جلد 52 صفحه 123. امام باقر فرمود که نبی اکرم فرموده یک روزی در جمع اصحاب، اللهم لقنی اخوانی مرتین، خدایا برادرانم رو در قیامت نشانم بده. فقال من حوله من اصحابه، اما نحن اخوانک، ما برادر شما نیستیم. فقال لا، انکم اصحابی و اخوانی قوم آخرون، آمنوا بی ولم یرونی، شما اصحاب منی، برادرانم اونایی هستن که در آخر الزمان میان. عرفنیهم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم، اونایی که مرا ندیده به من ایمان دارن اسامی خودشون رو میدونم، اسامی باباهاشونم میدونم. من قبل ان یخرجهم من صلب آبائهم و ارحام امهاتهم، قبل از اینکه در ارحام مادرانشون قرار بگیرن من میشناسمشون. شاهدم اینجاست، لأحدهم اشد و بقیتن علا دینه من خرط القتاد فی اللیلت الظلماء او کلقابز جمر القضاء. قتاد همون خار مغیلان هست، درختچه‌ای که شاخه هاش تیغ های بسیار تیز داره. این قتاد، این روایت میگه دینداری در عصر غیبت مثل این است که تو شب تاریک تاریک بخواهی خارهای این درخت تیزو بکنی، دیگه دست باقی نمیمانه. تو شب تاریک انسان بیاد خارهای درخت مغیلان رو بیاد بچینه، این یک تشبیه. تشبیه دوم، کلقابز جمر القضا، قضا همون درخت گزه، درختی که چوبش بسیار محکم و آتشش بسیار پربار و پرحرارته. در آخر الزمان نگه داشتن دین مثل اینه که آتش اونطوری رو آدم دست بگیره، دیگه دست باقی نمیمانه. این رو در یک روایت دیگر هم در کافی جلد 1 صفحه 335 نقل کردند. این تشبیه خیلی تشبیه عجیبی است. باز براتون بخونم، مسند احمد هست جلد 3 صفحه 343. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، صبح مؤمن آدم، شب کافره. یبیع قوم دینهم به عرض من الدنیا قلیل، دین فروشی بازار گرمی داره، به اندک پولی دینشون رو میفروشن، خداحافظی میکنن با دین. خیلی سخت دین مداری، دین شعاری آسانه، اما پا علم دین وایستادن سخته. چرا؟ به سه دلیل. یک، تفسیر وارونه از دین. تفسیر وارونه، اول روایتشو بخونم. غیبت نعمانی صفحه 235. و اختلاف شدید بین الناس و تشتت فی دینه، میان یه دینی مطرح میکنند که به هر چیزی بخونه جز با دین. نمونه هاشو بگم براتون. یک، میگه آقا جون دلت پاک باشه، ظاهر مهم نیست، می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. میگه دلت پاک باشه. میگه نگاه به ظاهر مردم نکنید. همین خانوم بی‌حجاب، همین خانوم بد حجاب، یک دل پاکی داره. نگو و نپرس، ولی بترس از این خانومهای چادری. نمیدانی چیها زیر این چادره. این یه تحلیل دیگه. این تحلیل تحریف شده از دینه. سخن این است. من خواهش میکنم کسانی که میشنوند این حرفا رو به عقلشون عرضه کنند و بپذیرند، نه چون گوینده این حرفا رو میزنه. دل پاک چیز خوبیه، ارزشمنده، اما حرف ما اینه دل پاک کدوم دله؟ بحثمون رو اینه. آیات و روایات میگویند دل پاک اون دلیه که جز خدا تو این دل نباشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتح الله بقلب سلیم. روزی که مال و بچه ها به درد نمیخورن، قلب سلیم به درد میخوره. امام صادق فرمود زیل این آیه، قلب سلیم الذی یلقى الله ولیس فیه احد سوا. اون کسی که خدا رو ملاقات میکنه در حالی که تو این دلش جز خدا نباشه، این دل سالم. دل پاک اون دلیست پای تخت خدا باشد. قلب المؤمن عرش الرحمن. این دل پاکه. دل پاک اون دلیست که حرم خدا باشد. القلب حرم الله. فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، تو این دل غیر خدا رو راه ندید. خب پس قلب پاک چنین قلبیه، قلبی که پای تخت خداست از خطوط قرمز خدا عبور نمیکنه. کسی که گناه میکنه از خطوط قرمز خدا عبور میکنه. معلوم میشه این دلش پایتخت خدا نیست. اون لحظه که گناه میکنه دلش پایتخت شیطان است. اون کسی که دزدی میکنه میتونیم بگیم دل پاک دارد؟ قطعا نه. چرا؟ چون خط قرمز خدا رو شکسته. اون کسی هم که قانون مسلم خدا رو رعایت نمی‌کنه، حجاب، ستر در بیش از 10 آیه قرآنه، اینوی که اینطوری حرف میزنن دین رو تحریف میکنن. جالب است 70 سال قبل امام تو کتاباشون دارن که این وسوسه شیطان است. با این جمله که دلت پاک باشه ظاهرت هر طور شد که شد، این جاده صاف کنه گناه معصیت. حالا اگر چند تا خانم چادری هم بد عمل کردند، سوء استفاده از چادر کردن، چادر بد میشه؟ مگر از قرآن سوء استفاده نشده؟ مگر از نام اهل بیت سوء استفاده نشده؟ از این برداشت های جور و جور تحریفی در آخر الزمان زیاد میشه. این سبب میشه یک گوینده ای میاد حرف اینطوری میزنه، اون بیچاره هم باورش میشه، دنبال یه بهانه ای میگرده که هم بدحجاب و بیحجاب باشه و هم وجدانش او رو ملامت نکنه. این میشود تحریف. در عصر غیبت حضرت مشکل همین است که آدمهای غیر وارد میان در عرصه دین مفسر دین میشن. خب نکته دومی که مشکل دین مداری در عصر غیبت هست، افول غیرت دینی. غیرت دینی رخت برمی‌بندد. بهار الانوار جلد 52 صفحه 156: و رأیت الناس قد استووا فی ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ترک التدین به. مردم غیرت دینیشون رو از دست میدن، روز به روز بدحجابی ها بیشتر. 3، دارم میگم چرا دین مداری در عصر غیبت سخته. 3، در عصر غیبت ارزش ها جا به جا میشن. ضد ارزش ارزش میشه، ارزش ضد ارزش. و رأیت الشر ظاهرا لا ينهى عن و يعذر اصحابه و رأیت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا و رأیت اصحاب الآيات يحقرون و يحتقر من يحبهم. آدم بیدین، آدم بینماز ازش تجلیل ها میشه، اما متدینین تحقیر میشن. متدینین از چشم میاندازندشون و یقتدون به اهل شرور و رأیت مسلک الخیر خالیا لا یسلکه احد. به صراحت میگویم از ویژگی های این طلبه ناچیز شفافیت، بنده حرفم رو میزنم و تکلیف احساس کنم از هیچ کیم نمیترسم. حرف من اینه، ما حق نداریم به بهانه هنر، به بهانه سینما، به بهانه موسیقی مرتکب منکر بشیم. اینجا نظام اسلامی است. برای این نظام اسلامی بیش از 200,000 شهید خون دادن. میخوان اسلام اجرا بشه، به بهانه برگزاری ارکستر موسیقی آنچنانی گناه بشود؟ شهدایی رو میخواستن؟ در باب موسیقی نظرمون نظر مقام معظم رهبری و امام است، اما حرف ما اینه بودجه نظام نباید خرج گناه بشود، بودجه نظام نباید خرج معصیت بشود. معنای این سخن بنده هم برخورد نیست. بنده با برخوردهای غیر قانونی مخالفم. کشور نظام داره، دستگاه قضایی داره، قضات متدین داره. اگر قرار برخوردی بشه باید با دستور دستگاه قضایی باشه. اما حرف بنده این است، ما در عصر غیبتیم، منتظران ظهور حضرت هستیم، وظیفمون دین مداری است. نظام اسلامی هم شکل گرفته تا دین مداری روال پیدا کنه. سکه رائج سکه دین مداری باشه و الا مردود این امتحانیم. پس شیوه زندگی عصر غیبت شیوه زندگی منتظرانه است و این شیوه زندگی سختی های این چنینی رو داره. بحث دوم این است، چه کنیم؟ دین مدارانه زندگی کنیم. یک، مقید به حلال و حرام باشیم، مقید باشیم تو رفتارمون حرام خدا نباشد، فقط حلال خدا آری، حرام هرگز. زبانمون دوروبر حرام نگردد، چشممون دوروبر حرام نگردد، گوشمون دوروبر حرام نگردد، لقممون دوروبر حرام نگردد. دنبال لقمه حلال باشیم. این مایه سربلندی از امتحان دین مداری در عصر غیبت است. دو، آنچه مسئله خانواده رو جدی بگیریم. خانواده پاک جامعه پاک رو میسازه. جلسات دینی برای خانواده داشته باشیم. جلسه دینی تشکیل میشه ببریم. این نکته دوم رو جدی بگیریم. آمد و رفت هامون رو کنترل کنیم. پدر مادر، با هر خانواده ای که نمیشه آمد و رفت داشت، با خانواده ای که به دین بهانه میدن ولو برادره، قطع رحم نکنید، قهر با اونها نشید. اما اگر میبینید آمد و رفت شما سبب میشه بچه هاتون منحرف بشن، آمد و رفت رو کم کنید، قطع کنید، قهر نکنید، چون قطع رحم حرامه. اون چنانی که مراقب بچه هاتون باشید، ببینید با کیا رفیقن، دختر خانومتون تو دبیرستان با کیا رفیقه، پسرتون با کیا رفیقه، کنترل کنید، چشم باز نکنید ببینید مدیریت دخترتون با یکی دیگره، مدیریت پسرتون با یکی دیگره. در این عرصه حساس باشید. مسئله خانواده بسیار مهم است. دین مداری جامعه دینی جز با اصلاح خانواده ممکن نیست. نکته سوم، کوشش در جهت گسترش ارزش ها، هر کسی در حد توانش. اداری های محترم بکوشند با تکریم ارباب رجوع نشان بدن به دینشون بها میدن، چون دین این دستور را داره. بکوشن در حد توانشون ویروس خطرناک رشوه پارتی بازی رو منزوی کنن. نمیگویم رشوه گسترش دارد، نمیگویم پارتی بازی گسترش دارد. بنده معتقدم در بدنه اداری کشورمون پاکان مورد ستایش بسیارن، اما میگم این پاکان مراقب دوستانشون باشن. بشر گاهی غافل میشه، اشتباه میکنه، بیراهه میره. خانومهای متدین چادری یک نفر رو میتونن به سمت عفاف بیارن، نگن دیگه حالا که این طوریه بگذار ما هم عرضمون رو نزنیم. چرا؟ شما توان به راه آوردن یک نفر رو داری؟ بسم الله بیا. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یکی یکی، دوتا دوتا دعوت به دین خدا داشته باشی. و چهارمین نکته، غیرت دینی رو در جامعهمون زنده کنی. این خیلی مهمه. ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا زبر له، خدا بدش میاد از مؤمن بیعقل. در یه روایت دیگر فرمود ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، خدا بدش میاد از مؤمن ضعیف بی دین. گفتند یا رسول الله، ما المؤمن الضعیف الذی لا زبر له، ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له. مؤمن بی عقل کدومه؟ مؤمن بی دین کدومه؟ فرمود الذی لا ینها عن المنکر، اون کسی که اهل نهی از منکر نیست. یعنی اگر گناه گسترش پیدا کرد، تر و خشکش همه فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. امر به معروف و نهی از منکر زبانی با شرایطش در حدی که میتوانی. فقط هم مسئله حجاب نه، دزدی ها رو میبینیم نهی از منکر کنیم، رشوه ها رو میبینیم، توزیه ها و پارتی بازی ها رو میبینیم، کم فروشی ها رو میبینیم، گران فروشی ها رو میبینیم، همش منکر. منکر است. با احیاء غیرت دینی میتوان پاسدار دین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.